اینجا واشنگتن، این صدای آمریکا و این رادیو تماشا. ساعت 6 بامداد جمعه 4 مهر ماه 1393 خورشیدی در ایران برابر با 10:30 شامگاه پنج شنبه 25 سپتامبر 2014 میلادی در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا است. شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، صبح شما بخیر. من پرویز بهادر به شما درود می‌فرستم و روز و روزگاری خوش و پربار برای شما آرزو دارم. در برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا ابتدا مشروع اخبار جهان به سمع شما خواهد رسید و آنگاه تحلیلی از آقای آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، که در مورد علل اصلی رشد و تقویت گروه‌های تروریستی در سوریه و منطقه میگوید:
نباید فراموش کنیم که این عدم پاسخگوی دولت اسد بود که این وضع موجود پیدایش کرد و این حمایت بیچون و چرای جمهوری اسلامی ایران از این دولت نامشروع با دست های خون آلود اسد تا اندازه باعث شد که گروه های داعش انقدر قوی شد. پس این انداختن تقصیر گردن این و اون ما رو به جای نمیبره.
و گزارشی از این همکارمان با اشاره به این نکته:
رئیس جمهوری ایران به مسائل منطقه‌ای اشاره کرد و ایران را کشوری با ثبات و امنیت نامید، اما به نظر می رسد او نیز مانند رؤسای جمهوری پیشین ایران مایل نبود به مسائل داخلی ایران بپردازد.
و در خلال برنامه گزارشی دیگر از این دیگر همکارمان که طی آن می گوید:
آقای اوباما گفت کشورهای دموکراتیک هم مانند کشورهای سرکوبگر باید تجارب و سیاستهایشان را با هم شریک شوند.
و اینک مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا. تأسیسات نفتی سوریه که در کنترل گروه حکومت اسلامی معروف به داعش قرار دارد، شامگاه چهارشنبه پریروز و بامداد پنجشنبه دیروز هدف حملات هوایی قرار گرفت. عقیده بر این است که گروه داعش 11 میدان نفتی را در عراق و سوریه در کنترل خود دارد. وزارت دفاع آمریکا، اختصاراً پنتاگون، گزارش می‌دهد که 80% بمب‌ها را هواپیماهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حملات شبانه فرو ریختند. گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه اعلام کرد دست کم 14 پیکارجو و 5 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی پنتاگون گفت درباره گزارش مرگ غیر نظامیان تحقیق خواهد شد. فرماندهی مرکزی آمریکا که بر عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه نظارت دارد، اظهار داشت پالایشگاه‌های کوچک که روزانه بالغ بر معادل 2 میلیون دلار برای پیکارجویان فراهم می‌آورد، هدف حملات بود. ارتش آمریکا همچنین به عملیات هوایی علیه پیکارجویان داعش حکومت اسلامی در عراق ادامه داد و به هدف‌هایی در نزدیکی بغداد، اربیل و کرکوک حمله کرد. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس پلیس استان الانبار در غرب عراق روز پنجشنبه گفت نیروهای عراقی کنترل یک ناحیه استان انبار را در دست می‌گیرند. در همین حال جنگ در ناحیه دیگری که در آنجا شورشیان حکومت اسلامی 2 اردوگاه نظامی را هفته گذشته محاصره کردند ادامه دارد. عراق اعلام کرده است که شواهدی از تهدیدهای معتبر علیه سیستم‌های راه آهن زیرزمینی در آمریکا و در فرانسه در اختیار دارد. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، روز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت این شواهد از پیکارجویان خارجی دستگیر شده که در کنار گروه حکومت اسلامی در عراق می‌جنگند به دست آمده است. مقامات اداره آگاهی آمریکا FBI می‌گویند علامتی که حاکی از چنین توطئه‌ای باشد در دست ندارند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اظهار داشت آمریکا قبل از گرفتن تصمیمات بیشتر مجبور خواهد بود اطلاعاتی را که از متحدان عراقی خود به دست می‌آورد بررسی کند. با این حال به گزارش خبرگزاری رویترز، اندرو کومو، فرماندار نیویورک روز پنجشنبه دیروز گفت او از گزارش‌های تهدیدات بالقوه علیه سیستم‌های راه آهن زیرزمینی آمریکا آگاه است و پلیس پیش از این جدیدترین هشدار تقویت امنیت در محل‌های ترابری همگانی در شهر نیویورک را آغاز کرده بود. کومو فرماندار نیویورک در بیانیه‌ای اظهار داشت به مردم نیویورک اطمینان می‌دهد که مقامات مسئول این گزارش‌ها را از نزدیک دنبال می‌کنند و با مقامات در واشنگتن در ارتباط هستند.
این صدای آمریکاست.
مشروع اخبار جهان را ادامه می‌دهیم. پلیس بریتانیا به عنوان بخشی از عملیات علیه افرادگرایی اسلامی 9 نفر از جمله یک واعظ رادیکال را دستگیر کرده است. بریتانیا هفته پیش هشدار تهدید بین المللی را به سطح جدی بالا برده است و در همین حال به گفته دیوید کامرون نخست وزیر حکومت گروه حکومت اسلامی کشور مطبوع وی را با بزرگترین خطر امنیتی روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز پلیس بریتانیا دیروز پنجشنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد دستگیری‌ها واکنشی به هیچ تهدید فوری نیست و این 9 نفر به ظن تشویق تروریسم و تعلق داشتن به یک سازمان ممنوعه و حمایت از آن بازداشت شدند. شبکه خبری بی بی سی و اسکای نیوز گزارش دادند یکی از دستگیر شدگان انجم چودری رئیس سابق سازمان مطبوعه ممنوعه المهاجرون است که در سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا تظاهراتی ترتیب داد و جزوه‌هایی که هواپیما ربایان را 19 مرد با شکوه مینامید توضیح کرد. پلیس حاضر نشد دستگیری چودری را که اخیراً علیه حملات غرب به حکومت اسلامی گروه داعش سخن گفته است تایید کند و یا جزئیات بیشتری ارائه دهد. این مردان بین 22 و 51 سال در کلانتری‌هایی در مرکز لندن در بازداشت هستند. در همین حال پلیس 10 محل را در سراسر پایتخت و در مرکز انگلستان جستجو می‌کند. پیروان چودری در گذشته به چندین توطئه ارتباط داده شدند و یکی از مردانی که در ماه مه پیش یک سرباز را در خیابانی در لندن کشت در تظاهراتی که او سازمان می‌داد شرکت می‌کرد. چودری به هیچ جرمی مرتبط با تروریسم متهم نشده است. در خبر دیگر سخنگوی پلیس استرالیا می‌گوید تروریست مظنون که در پی حمله به 2 افسر پلیس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد آنگونه که تحقیقگران در آغاز گمان می‌کردند ممکن است به تنهایی عمل نکرده باشد. عبدالنعمان حیدر 18 ساله که برای بازجویی به یک کلانتری در ملبورن رفته بود پس از چاقو زدن به افسران کشته شد. شایع شده است که حیدر به گروه حکومت اسلامی ارتباط داشته یا از آن الهام می گرفته است. گروه حکومت اسلامی یک روز پیشتر پیروان خود را تشویق کرده بود که شهروندان استرالیا را به قتل برسانند. تحقیقگران در آغاز اظهار عقیده کردند که عبدالنعمان حیدر به تنهایی عمل کرده است، اما رئیس پلیس ایالت ویکتوریا به رسانه‌های استرالیا گفت اطلاعات حاکی است که حیدر حدود زمانی که وارد کلانتری شد با افراد دیگری حرف می‌زد. او می‌گوید پلیس در این باره که آیا کسی این جوان را در محل کلانتری پیاده کرده بود و یا منتظر بود که او را پس از حمله سوار اتومبیل کند تحقیق می‌کند. پلیس استرالیا روز چهارشنبه حیدر را یک مظنون شناخته شده تروریسم نامید. گذرنامه او هفته پیش به دلایل امنیتی پس از آن که با یک پرچم گروه حکومت اسلامی در یک بازار سرپوشیده دیده شد باطل گردید. تونی آبت نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه در سخنانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ظاهراً گروه حکومت اسلامی را مسئول کارهای حیدر دانست و این گروه را یک فرقه مرگ نامید. این بود مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا.
اینجا واشنگتن
این صدای آمریکاست.
و اما بحث تحلیلی امروز، نگاهی به 69مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران. در حالی که ایالات متحده آمریکا رهبری عمده کشورهای جهان در مبارزه با تروریسم به ویژه گروه جنایتکار داعش را به عهده دارد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفته است تروریست های اسلامی می‌خواهند زمینه باروری برای مداخله بیشتر نیروهای خارجی را در منطقه به وجود آورند. همکارمان سیامک دخانبور در صدای آمریکا گفتگوی انجام داده است با آقای آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، که از ایشان می‌پرسد.
ابتدا واکنش وزارت خارجه آمریکا رو و دولت آقای اوباما رو به سخنرانی آقای روحانی بشنویم، چقدر مثبت دیدید؟ برداشتتون چه هست از صحبت ایشون؟
کاخ سفید که هنوز حرف خودشو نزدن، یعنی یک واکنش رسمی، من که به اون گوش دادم و دو قسمت عمده ای داشت، یک مربوط به موضوع هسته‌ای و یک مربوط به این افراطی گری. و جناب آقای دکتر روحانی مواضع ایران رو، جمهوری اسلامی ایران رو مطرح کردند. در مورد موضوع هسته‌ای به این نقطه بسنده می کنم که در این مذاکرات برابری ها و مساوات ها هست، احترام متقابل و حسنیت متقابل و این چیزها هست، ولی یک چیز منحصر به ایران است و این است که علت این وضع موجود همون عدم پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش که محرز شد توسط آژانس، عدم همکاری با آژانس و به طور کلی عدم شفافیت در مورد برنامه هسته‌ای‌اش. پس خوب است که صحبت می‌کنیم که همه ما باید بکوشیم تا به یک راه حلی مناسب برسیم، ولی نباید فراموش کنیم که چرا به این وضع رسیدیم. در مورد این موضوع مطرحی و خشونت و افراطی‌گری خوب نیست که فراموش کنیم خود جناب آقای دکتر روحانی صحبت کردند در مورد ریشه های این پدیده شوم تروریستی، و من باید عرض کنم حضورتون که فراموش نکنیم که این عدم پاسخگوی دولت اسد بود که به این وضع موجود پیدایش کرد، یعنی ایجاد کرد،
دولتی که مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده.
بله، و این حمایت بیچون و چرای جمهوری اسلامی ایران از این دولت نامشروع با دست های خون آلود اسد تا اندازه باعث شد که گروه های امثال داعش انقدر قوی شد. پس این بازی انداختن تقصیر گردن این و اون ما رو به جای نمیبره، ولی همونطور نباید فراموش کنیم چرا به این نکته رسیدیم.
به نظر میاد که موضعی که شما عنوان میکنید، وزارت خارجه خیلی خوشحال نیست از لحنی که آقای روحانی استفاده کرده. دو سه جا هست من این رو اشاره میکنم. آقای روحانی در جملاتی که گفت وقتی پای ژنرال ها به منطقه باز شد انتظار نداشته باشید دیپلمات ها به استقبال آنها بروند، نمیتوان از گروه های افراطی برای مقابله با کشورهای مخالف استفاده کرد، و گفتند دموکراسی با کوله پشتی نمیآید، دموکراسی محصولی نیست که از غرب به شرق صادر شود، و گفتند اشتباهات استراتژیک غرب در خاورمیانه و آسیای قفقاز این منطقه رو به بهشت تروریست ها بدل کرده. چقدر از این حرفا که ایشون میزنه به نظر شما به لحاظ سیاستی که آمریکا در منطقه دنبال کرده قابل قبوله؟ چقدر از این انتقاد شما میپذیرید؟
من مراجعه میکنم به همون حرف پرزیدنت رئیس جمهور اوباما که مدتی پیش صحبت کرده، و ایشون گفتن یک راه برد چند بودی مطرح کردن برای مبارزه و مقابله نه تنها با داعش بلکه با این پدیده تروریسم. یک بود از این 100% نظامیه، یعنی این حملات هوایی که نه فقط از آمریکا بلکه از همکاران ما و متحدان ما در منطقه انجام می شود، یعنی این کار دست جمعیه، کار فقط غرب که نیست. و بودهای دیگر هم هست از نظر کار کردن با دولت منطقه برای ریشیکن کردن این فرقه گرایی و بلفل کردن این ظرفیت های جوانان و امثال اون. پس ما راه حل نظامی که نداریم، بلکه یک جنبه از این باید نظامی باشه.
پس میپذیرید بعضی از این انتقادها، میفهمید که احتمالاً وارد هست که سیاست آمریکا در یه دوره ممکنه لزوماً سیاست چند بعدی نبوده، احتمالاً سیاست
من گفتم الان سیاست ما چند بعدیه. من یعنی تفسیر شما ممکنه صحیح نباشد.
یعنی اعتقاد ندارید در هیچ
دولت به دعوت اون کشورهای در منطقه مثل عراق ما یک ائتلاف بزرگی درست کردیم برای مقابله و مبارزه با این پدیده تروریستی داعش. ولی دکتر روحانی درست گفتند که این راه حل نباید فقط نظامی باشه، باید ریشه ها را، و همونطور که همین الان به شما عرض کردم، یکی از این ریشه ها عدم پاسخگویی دولت ها به مطالبات مشروع شهروندان خود است، مثل در سوریه.
چقدر از این مجموعه سخنرانی با توجه به اینکه حدود 20 دقیقه بود، چقدر برای شما جای تعجب داشت؟ فکر میکنید مسائلی بود باید عنوان میشد، آقای روحانی باید عنوان میکرد که نگفت؟ زمان سخنرانی به نظر شما کمی عجیب نبود که کوتاه بود؟ انتظار داشتید که آقای روحانی بیشتر مطالبی رو توضیح بده یا همینقدر برای شما کفایت میکرد؟
من تعجب نکردم، یعنی این تصمیم خودش بود. یعنی
تأخیر ایشون چطور؟ ایشون قرار بود اولین سخنران در نیویورک باشه، ساعت 9 صبح بعدشون سخنرانی میکرد، 10 و تقریبا 9 دقیقه. فکر کنین یک ساعت تأخیر علتش چی بود؟ جان
اصلا من نمیدونم، باید از UN بپرسین، سازمان ملل بپرسین،
چون ما اصلا در جریان نبودیم که احیانا ملاقاتی ایشون داشته یا تماسی خاصی بوده که به این دلیل به تأخیر.
اصلا علتش رو که نمیدونم. خوب که اومد و موضع دولت ایران رو مطرح کردن، ولی همونطور که قبلا عرض کردم، آنچه هم خوب است این که با این ملاقات های دو جانبه مثل با جناب آقای کامرون عقاید و نظرهای سایر رؤسای دنیا را میشنوه و گوش میده، به اون توجه کنه.
چقدر از این انعکاسی که سخنرانی داشت، این کسی که در میز آمریکا اصطلاحاً هنگام سخنرانی آقای روحانی نشسته بود، در چه سطح دیپلماتیکی بود؟ کسی که زمان سخنرانی آقای روحانی در مجمع عمومی صحبت‌های ایشون به نمایندگی از آمریکا گوش می‌کرد، این فرد چه کسی بود؟
همون سطحی که همون سال پیش بود، یعنی معاون سفیر پاورز حضور داشتن.
یعنی این کسی که گوش میکرد معاون خانم سمنتا پاور، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل بودن، و این سعی کردید همون سطح رو حفظ بکنید، انتظار نداشتید که این سطح بالاتر یا تغییر.
من نمیدونم علت شو که نمیدونم، ممکنه ایشون مشغول بود، یا یعنی همون، یعنی چیزی عجیب و غریب نیست، همون ساعتی که سال پیش داشتیم امسال داریم.
هیچ تماسی در این یکی دو روز گذشته، تماسی بین مقامات دولت اوباما، هیچ تلاشی برای اینکه با آقای روحانی ملاقاتی انجام بگیره صورت نگرفته؟
در این مورد باید از کاخ سفید بپرسید.
وزارت خارجه اصلا در جریان چنین چیزی نیست.
از ایشون بپرسید، این بهتره.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
دوستان عزیز، حسن روحانی در سخنرانی روز پنجشنبه خود در سازمان ملل متحد گفت دستیابی به توافق جامع با ایران فرصتی تاریخی برای غرب است. پاسخ او به طور مشخص به سخنان روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است که در آن روز خطاب به مردم و رهبران ایران گفت که فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهید. بخش زیادی از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران به موضوع افرادگرایی در خاورمیانه اختصاص داشت و رئیس جمهوری ایران اشاره چندانی به مسائل داخل ایران نکرد. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
Welcome to the United Nations, His Excellency Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran.
دومین سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این روزها مسئله گروه خلافت اسلامی داعش محور اکثر سخنرانی هاست. رئیس جمهوری ایران نیز با بحث درباره تروریسم سخنان خود را شروع کرد.
من از منطقه‌ای می آیم که بخش‌های مهمی از آن در آتش تندروی و افراط می سوزد. در شرق و غرب کشور من افراطی‌گری همسایگان ما را تهدید می کند.
در حالی که آمریکا و متحدانش مقابله علیه داعش را آغاز کردند، مقام‌های تهران از عدم دعوت ایران برای پیوستن به ائتلاف جهانی ناراضی هستند.
این اشتباه راهبردی است که اگر برخی کشورها با ادعای رهبری ائتلاف در پی ادامه برتری جویی در منطقه ما باشند،
رئیس جمهوری ایران میگوید قوی ترین ائتلاف علیه خشونت باید با حضور نخبگان منطقه شکل بگیرد.
صدای این نخبگان، صدای واقعی مردم اعتدالگرا در جهان اسلام است.
حسن روحانی همچنین به مذاکرات هسته‌ای ایران و جامعه جهانی هم اشاره کرد.
دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با ایران فرصتی تاریخی برای غرب است که نشان دهد با پیشرفت و توسعه دیگران مخالف نیست.
به نظر میرسد آقای روحانی پاسخ باراک اوباما را میدهد. رئیس جمهوری آمریکا:
پیام من به رهبران و مردم ایران خیلی ساده است. فرصت را از دست ندهید. ما می توانیم به راه حلی دست بیابیم که ضمن تأمین انرژی مورد نیاز شما به جهان اطمینان بدهیم که برنامه شما صلح‌آمیز است.
رئیس جمهوری ایران به مسائل منطقه‌ای اشاره کرد و ایران را کشوری با ثبات و امنیت نامید. اما به نظر می رسد او نیز مانند رؤسای جمهوری پیشین ایران مایل نبود به مسائل داخلی ایران بپردازد.
او میگه با افراطی‌گری مخالفه، او با فرقه‌گرایی مخالفه. در ایران ما حدود 20-15% حداقل، بین 15-20% از جمعیت ایران سنی هستند. آقای روحانی باید ازش پرسید که چرا سنی ها در ایران اجازه داشتن مسجد خودشون رو ندارن.
در عرصه بین‌المللی هم سخنان حسن روحانی برخی انتقادات رو در پی داشت.
جمهوری اسلامی خودش نظامیه که نماینده افراطی‌گری اسلامی، منتها نوع شیعه اون در طول 35 سال گذشته بوده، در صورتی که آقای روحانی ادعا میکنه که مخالف افراطی‌گری اسلامی هست، منتها از نوع سنی اون. نظام جمهوری اسلامی کشوری هستش که و یک نظام سیاسی که در طول 35 سال گذشته سعی بر صدور انقلاب خودش به منطقه را داشته و امروز آقای دکتر روحانی این پرسش رو مطرح میکنه که آیا مدل غربی دموکراسی قابل صدور هست یا خیر. خب باید این پرسش رو ازشون کرد که آیا انقلاب جمهوری اسلامی قابل صدور هست یا خیر.
آقای روحانی بعد از آیت الله خامنه‌ای، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد چهارمین رئیس جمهوری ایران است که برای سخنرانی در سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است.
آرزومندم، متشکرم.
آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، تئاتر شهر نام یک گروه نمایشی ایرانی است که مدتی است فعالیت‌های حرفه‌ای خود را در شهر واشنگتن آغاز کرده است. پس از ماها تمرین فشرده، نمایش جدید این گروه به زودی در ایالت ویرجینیا به روی صحنه خواهد رفت. توجه شما را به گزارشی که همکارمان بهنود مکری در مورد این گروه تهیه کرده است جلب می‌کنیم.
بعد از نیم ساعت رانندگی به محله استرلینگ در ایالت ویرجینیا رسیدم. منطقه سرسبز و آروم که محل زندگی خیلی از ایرانیای ساکن واشنگتن بزرگه. اینجا یک کارگاه ساختمونیه. البته من برای خرید مصالح و چوب و سنگ اینجا نیومدم. قرار است تمرینات گروه تئاتر شهر گزارش تهیه کنم. گروه جوونی که مدتی است فعالیت‌های حرفه‌ایش را آغاز کرده. شهره آسمی نامی آشنا برای ایرانیان شرق آمریکاست. روزنامه‌نگار، فعال فرهنگی و هنرمندی که سال‌هاست در این منطقه زندگی می‌کنه. او فارغ التحصیل رشته تئاتر و تجربیات ارزنده‌ای در بازیگری و کارگردانی داره. شهره آسمی بنیانگذار و سرپرست گروه تئاتر واشنگتنه.
من الان حدود 30 سال هست که خارج کشور زندگی میکنم. یه 10 سالی انگلیس بودم. 20 سال هست اینجا هستم. البته وقتی انگلیس بودم کار تئاتر و فعالیت تئاترم خیلی بیشتر بود. از وقتی که آمریکا آمدم هر 2-3 سال یه دفعه یه کار واقعا دلنشین، یک نمایشنامه خوب رو انتخاب میکنم، اون که دل آدم رو میلرزونه. یه بار یه نفری از من پرسید اون که دل آدم رو میلرزونه یعنی چی؟ گفتم اون نمایشنامه‌ای که به دل بشینه. کار تئاتر میکنم، ولی واقعیتش اینه که اینقدر من به این کار علاقه دارم و دلم میخواد که اینجا یه کمی جدیتر این کار انجام بشه، تا تصمیم گرفتم با این گروه جوانی که آشنا شدم و واقعا تک تکشون با استعداد خوب و بسیار آدم های راحت برای کار کردن آشنا شدم، فکر کردم که برای این گروه ما یه اسمی بگذاریم، بچه های گروه تئاتر شهر، تو پرانتز واشنگتنش هم گذاشتیم، که تصمیم بر این است که هر سال یه کار نمایش خیلی خوب رو روی صحنه بیاریم.
یک دقیقه سکوت نوشته محمد یعقوبی است، نمایشنامه نویس مطرح ایرانی. او در این اثر در قالب یک درامای اجتماعی به بررسی حوادث و رویدادهای دهه 60 و 70 جامعه ایران می‌پردازد. این نمایش تا کنون 2 بار در ایران روی صحنه رفته، جوایز مختلفی برده و به تایید بسیاری از اهالی تئاتر یکی از 10 نمایشنامه برتر پس از انقلابه. تم جذاب داستانی، پردازش جسورانه شخصیت‌ها و رویکرد صادقانه نویسنده در توصیف معضلات اجتماعی از جمله دلایل موفقیت یک دقیقه سکوته. حالا در فاصله بسیار دور از ایران این نمایش در کالج نووا در ویرجینیا به روی صحنه خواهد رفت، این بار به کارگردانی شهره عاصمی.
این نمایشنامه اولا ساختارش یک ساختار محکمی هست، شما تحول بازیگرا رو، ارتباطشون رو، تمام این رو در این کار میبینید، جذابه. فقط از این پیام های خیلی خوبی داره. و یکی این که واقعا یک کردیت دیگه‌ای که باید به محمد یعقوبی داده بشه شجاعت این نویسنده است. هر کسی نمیاد با مشکل سانسور، با مشکل این کار بشه اون کار نشه، دست به نوشتن یه همچین کاری بزنه. معلومه ایشون عشق و علاقه‌ای که داشته دیگه این محدودیت و جلوی کارش رو نگرفته، این رو نوشته.
شهره عاصمی پس از تماس با محمد یعقوبی در ایران موافقت او رو برای اجرای این نمایش در آمریکا جلب کرد، با این شرط که دخل و تصرفی در متن نمایشنامه ایجاد نشه.
من برای ایشون ایمیل فرستادم، با تماس‌های خیلی مختلف ایمیل ایشون رو پیدا کردم، شماره تلفنشون رو پیدا کردم و اجازه ازشون خواستم. ایشون طبعا من رو نمیشناختن، از من پرسیدن تو کی هستی، چه کارا کردی. وقتی من سابقه کاریمو گفتم و رشته تحصیلی من مقصد این بوده و در این دوران چه کارهایی رو انجام دادم، ایشون موافقت کردن. فقط تأکیدی که ایشون میکردن میگفتن به متن چیزی اضافه نکنین. ما هم به متن چیزی اضافه نکردیم، ولی شما میتونین یک متن رو دست چند تا کارگردان مختلف بدید و اونا از توش چیزهای مختلف، تصاویر مختلف، میزانسن‌های مختلف در بیارن.
برگزاری چنین نمایش‌هایی در آمریکا با دشواری‌های بسیاری همراهه، به ویژه برای گروه‌های غیر حرفه‌ای که اهداف تجاری ندارند و از اجرای آثار عام پسند پرهیز می‌کنند.
متأسفانه تماشاگر ایرانی مقیم آمریکا عادت کرده که تئاتر یعنی این که باید بره و بخنده. یعنی وقتی من رفتم با کمک بچه‌ها پوسترها رو ما وصل می‌کردیم به مغازه‌ها، اولین سوالی که مغازه دار از من می‌کرد خانم آسمی خنده داره؟ و من می‌گفتم نه خنده دار نیست. بنابراین این بیشتر کار دله. یعنی وقتی که شما تصمیم می‌گیری که چون من کار گیشه نمی‌خوام بکنم، چون از این راه زندگی نمی‌کنم، پس میرم کار گل می‌کنم، یعنی هر کال دیگه‌ای که زندگی من رو تأمین بکنه، هر نمایشی که، هر نمایشنامه‌ای که همونطور اول خدمتتون عرض کردم دل منو لرزون، اونو به عنوان عشقم، به عنوان زندگیم، اونو میارم روی صحنه.
گروه تئاتر شهر امیدواره اجرای نمایش یک دقیقه سکوت در کالج نووا با استقبال تماشاگران ایرانی همراه بشه. هنردوستانی که حمایت و پشتیبانی اونها نقش مهمی در ادامه فعالیت‌های هنرمندان مستقل و نوآور برون مرزی داره. بهنود مکری، صدای آمریکا.
بخش دوم اخبار از رادیو تماشا. تأسیسات نفتی سوریه که در کنترل گروه حکومت اسلامی معروف به داعش قرار دارد، شامگاه چهارشنبه پریروز و بامداد پنجشنبه دیروز هدف حملات هوایی قرار گرفت. عقیده بر این است که گروه داعش 11 میدان نفتی را در عراق و سوریه در کنترل خود دارد. وزارت دفاع آمریکا اختصاراً پنتاگون گزارش می‌دهد که 80% بمب‌ها را هواپیماهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حملات شبانه فرو ریختند. گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه اعلام کرد دست کم 14 پیکارجو و 5 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی پنتاگون گفت درباره گزارش مرگ غیر نظامیان تحقیق خواهد شد. فرماندهی مرکزی آمریکا که بر عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه نظارت دارد اظهار داشت پالایشگاه‌های کوچک که روزانه بالغ بر معادل 2 میلیون دلار برای پیکارجویان فراهم می‌آورد هدف حملات بودند. ارتش آمریکا همچنین به عملیات هوایی علیه پیکارجویان داعش حکومت اسلامی در عراق ادامه داد و به هدف‌هایی در نزدیکی بغداد، اربیل و کرکوک حمله کرد. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس پلیس استان الانبار در غرب عراق روز پنجشنبه گفت نیروهای عراقی کنترل یک ناحیه استان انبار را در دست می‌گیرند. در همین حال جنگ در ناحیه دیگری که در آنجا شورشیان حکومت اسلامی دو اردوگاه نظامی را هفته گذشته محاصره کردند ادامه دارد. آمریکا 24 فرد و گروه را در فهرست تروریست‌های خارجی و یا حامیان تروریسم قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری روز چهارشنبه 2 گروه و 10 نفر را رزمندگان تروریست خارجی معرفی کرد. عمر العبسی، رهبر استانی گروه حکومت اسلامی برای هومس در سوریه که مسئول آدم ربایی ها بوده است، و سالم بن غالم، یک عضو فرانسوی حکومت اسلامی مستقر در سوریه، از آن جمله هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا 11 نفر و یک شرکت را تروریست‌های جهانی نامید، از جمله ترخان تایومورازویچ باتیراشویلی، شهروند گرجستان در سوریه که پست‌های نظامی بالا در گروه حکومت اسلامی داشته است. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری در تروریسم و اطلاعات مالی، گفت گزینش‌های امروز کوشش‌های داعش، جبهه النصرت، القاعده و جماعت اسلامیه را برای جمع‌آوری و انتقال پول مختل خواهد کرد. تحریم‌ها دولت آمریکا را قادر می‌سازد که هر دارایی و حسابی را که افراد و شرکت‌ها در حوزه قضایی آمریکا دارند مسدود کند و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی را از هر معامله مالی با آنها باز دارد. وزارت امور خارجه آمریکا جیش المجاهدین والانصار، یک گروه چچنی شامل رزمندگان خارجی در سوریه، و حرکت شام الاسلام، یک گروه مراکشی در سوریه، را سازمان‌های تروریستی جهانی اعلام کرد. وزارت خزانه‌داری یک گروه جمعیت هلال احمر اندونزی را از جمله چنین سازمان‌هایی معرفی کرد و آن را شاخه امور انسانی جماعت اسلامیه در آسیای جنوب شرقی نامید، گروهی که سازمان ملل متحد آن را با القاعده مرتبط دانسته است. علی‌رغم قتل بی‌رحمانه یک مرد فرانسوی توسط تروریست‌های اسلامی، فرانسه عهد کرده است که به حملات هوایی علیه جهادی‌های گروه حکومت اسلامی ادامه دهد. در همین حال، در میان حراس گسترش هجوم جهادی‌ها به کشورهای دیگر، دولت فرانسه بر تدابیر امنیتی در داخل می‌افزاید. در حالی که فرانسه قتل گوردل در الجزایر را به سوک نشسته است، پرچم‌ها در روز جمعه امروز در ساختمان‌های عمومی به حال نیمه افراشته در خواهند آمد. گردن زدن راهنمای 55 ساله گشتگری در فرانسه چرخش نگران کننده ای را در اعدام‌های هفته‌های اخیر نشان می‌دهد. این بار جلادان پیکارجویان گروه حکومت اسلامی نبودند، بلکه افرادی از گروهی به نام سربازان خلافت را شامل می شدند. گردل در سوریه یا عراق دستگیر نشد، بلکه در کوهستانهای الجزائر به اسارت درآمد. در آنجا دولت در دهه 1990 در جنگ داخلی خونینی علیه اسلامگرایان درگیر بود. روز پنجشنبه فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه با وزیران خود ملاقات کرد و با آنها در مورد افزایش امنیت و گسترش حملات هوایی علیه هدفهای گروه حکومت اسلامی در عراق به تبادل نظر پرداخت. اولاند پیشتر اعدام گردل را به عنوان عملی مذبوحانه و بیرحمانه محکوم کرد و از جامعه بین المللی خواست که تماشاگر باقی نماند و علیه اقدامات وحشیانه و تروریسم کاری انجام دهد. این بود بخش دوم اخبار جهان از رادیو تماشا.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران،
همراه با اخبار جهان،
گزارش های گوناگون
و تازه های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
اکنون دوستان عزیز، همکارمان علی عمادی آماده است که بخشی از رویدادهای ورزشی در هفته گذشته را به آگاهی شما برساند.
کاروان ایران در 17مین دوره بازی‌های آسیایی اینچون کره جنوبی به مکان 8 جدول مدالی رسید. در بازی‌های آسیایی اینچون ملی پوشان ایران در رشته‌های وشو، قایقرانی، شنا، شمشیربازی، ژیمناستیک و تیراندازی، بدمینتون، بوکس، بسکتبال، هندبال و وزنه‌برداری به رقابت با حریفان خود پرداختند. در وشو محسن محمد سیفی که در منهای 65 کیلوگرم ساندای مردم به مسافه حریف از قزاقستان رفته بود، با پیروزی در این دار دومین مدال طلای کاروان ایران در بازی آسیایی اینچون رو بر سینه انداخت. مدافع عنوان قهرمان جهان است. در سال 2010 در بازی آسیای گوانجو هم طلا گرفت. در فینال منهای 75 کیلوگرم اما حمیدرضا لادبر 2-1 از کیم میون جین از کره جنوبی شکست خورد و مدال نقره بسنده کرد. لادبر پیش از این حریفانی از نپال، اردن و قزاقستان رو شکست داده بود. سجاد عباسی هم در وزن منهای 70 کیلوگرم به همراه ورزشکاری از پاکستان مدال برنز وشوی ساندا رو در واقعه گرفتند. در ساندای بانوان هم در وزن منهای 50 کیلوگرم الهه منصوری هم مقابل نماینده چین شکست خورد اما به گردن آویز نقره دست پیدا کرد. در رشته وزنه برداری کیانوش رستمی با ثبت رکورد 380 کیلوگرم نایب قهرمان شد. کیانوش رستمی با ثبت رکورد 172 کیلوگرم در یک ضرب، 208 کیلوگرم در دو ضرب و مجموع 380 کیلوگرم نایب قهرمان بازی‌های آسیایی 2014 شد. در دسته 85 کیلوگرم 8 وزنه بردار به رقابت پرداختند که به غیر از رستمی که نقره گرفت، رسول تقیان دیگر نماینده ایران با ثبت رکورد 205 کیلوگرم در دو ضرب و مجموع 368 کیلوگرم به عنوان چهارمی رسید. پس از اینکه رستمی مدال نقره بازی آسیایی رو به دست آورد، از او تست دوپینگ گرفتن. پیش از این در دسته 56 کیلوگرم در مردان مجید عسکری ششم شده بود. اما در شمشیربازی تیم ملی اسلحه صبر ایران به مدال نقره رسید. در فینال رقابت‌های شمشیربازی اسلحه صبر در بازی آسیایی ملی پوشان ایران برابر کره جنوبی قهرمان المپیک لندن قرار گرفتن که در نهایت با قبول شکست و مدال نقره به کار خودشون پایان دادن. ایران در مرحله نیمه نهایی چین رو شکست داد و در فینال با ترکیب مشتبه آبدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری برابر کره ها به میدان رفت که شکست خورد. کره جنوبی در رقابت‌های تیمی این رشته در لندن به مدال طلا دست یافته بود. در ژیمناستیک هادی خندانی‌نژاد در دار حلقه هشتم شد. در مسابقه ماده دار حلقه ژیمناستیک بازی آسیایی چینی‌ها، ژاپنی‌ها و ویتنامی اول تا سوم شدند. سعید رضا کیخا هم در خرک حلقه با کسب امتیاز 13565 هزارم در جایگاه هشتم ایستاد و ژیمناست‌های از کشورهای ژاپن، ازبکستان و کره به مقام اول و سوم در این وسیله رسیدند. با این نتیجه رقابت کاروان ژیمناستیک ایران در واقع در این چون به پایان رسید. اما در قایقرانی تیم روینگ 4 نفره سبک‌وزن دختران ایران به مدال برنز بازی آسیایی دست پیدا کردند. سرماز عباسی، همیرا برزگر، نازنین مولایی و مهسا جاور پارزنان ایران بودند که مدال برنز رو برگردن آویختند. چهار دختر ایرانی زمان 7 دقیقه و 37 ثانیه و 42 صدم ثانیه رو به ثبت رسوندن. مدال‌های طلا و نقره این رشته به چین و ویتنام رسید. در تک نفره مردان هم عاقل حبیبیان چهارم شد و در چهار نفره مردان هم تیم ایران چهارم. اما تیم ملی هندبال ایران برابر عمان شکست خورد. ملی پوشان هندبال ایران پس از 2 پیروزی برابر کویت و هنگ کنگ در این مرحله مصاف عمان رفتن و با ارائه نمایش ضعیف 26-25 مقابل تیم عمان که بهشون حساب نمی‌کردن شکست خوردن. تیم ایران در دور اول گروهی 41-10 هنگ کنگ رو برد، 25-29 کویت مدعی رو شکست و به عنوان تیم اول صعود کرد. اما در دور دوم رقابت‌های بسکتبال 17ام دوره بازی‌های آسیایی در این چون این رقابت‌ها با برد تیم ایران همراه شد. در گروه 3 تیم بسکتبال ایران 76-41 هند رو از پیش رو برداشت. در تیم ایران صمد نیکاه بهرامی و حامد حدادی با کسب 16 امتیاز و 4 ریبان، محمد جمشیدی با 14 امتیاز و 3 ریبان بهترین بازیکنان تیم ایران بودند. در جدول این رقابت در گروه ایران فیلیپین و هند با 2 امتیاز در واقع پس از ایران دوم و سوم هستن. از هر گروه دو تیم به دور 1/4 نهایی به صورت گروهی است در واقع صعود می‌کنند. اما کاروان ایران در پایان روز پنجم در 17ام دوره بازی آسیایی اینچون کره جنوبی با 2 طلا 6 نقره و 2 برنز هشتم هست. همونطور که اشاره کردم در این رده بندی چین با 54 طلا 29 نقره و 26 برنز در صدر ایستاد. تیم کره جنوبی میزبان با 26 طلا 23 نقره و 23 برنز دوم هست و ژاپن با 18 طلا 27 نقره و 26 برنز سوم. کشورهای قزاقستان، مغولستان، چین تایپه و کره شمالی بالاتر از ایران چهارم تا هفتم هستند. تاکنون 25 کشور مدال گرفتن. اما در رقابت‌های والیبال ساحلی بازی‌های آسیایی اینچئون تیم زنان تایلند با برتری مقابل نماینده میزبان شگفتی آفرید. تیم والیبال ساحلی زنان تایلند که در 3 ست در ست نخست در این دیدار به میدان رفته بودن به سختی با نتیجه 22-20 تیم والیبال زنان کره جنوبی رو شکست دادن. در ست دوم در حالی که 20-19 از تیم کره جنوبی عقب افتاده بودن با دفاع خوب یوکا پونگ‌پولی به بازی برگشتن. در نهایت با بازی خوب پونگ‌پولی و اوسا تنپاسکه تایلندی ها موفق شدن 23-21 از صد این حریف سرسخت خودشون عبور کنند. اما در دریچه چونجو تانگو جایی که 10 مدال طلا این بازی در روز پنجم اهدا شد، لوک هوان هوی 27 ساله از هنگ کنگ با پیروزی در روینگ تک نفره سبک وزن مردان به گردان آویز طلا رسید. پس از وی لی هاک بوم از کره جنوبی و دوشیان از هند به ترتیب مدال های نقره و برنز رو از آن خود کردن. همونطور که اشاره کردم عاقل حبیبیان از ایران چهارم شد در این رشته. در روینگ دو نفره مردان ژاپنی ها به مدال طلا دست پیدا کردن، در حالی که هنگ کنگی ها بار دیگه بر روی سکو رفتند و مدال نقره رو به دست آوردن. چین نیز هم در این رقابت سوم شد. در روینگ تک نفره زنان در مرحله فینال نازنین رحمانی پس از پارزنان کره جنوبی، هنگ کنگ و ویتنام با ثبت زمان 9 دقیقه و 34 ثانیه چهارم شد. کیمی جی ستاره قایقرانی زنان کره قهرمان شد. و در اولین روز مسابقات بوکس 17ام دوره بازی آسیایی مبارزات در اوزان 56-69 برگزار شد که نماینده پاکستان در سبک وزن به یک روزی دلچسب مقابل نماینده بوتان دست پیدا کرد. در وزن 60 کیلوگرم هم فروتن گلارا نماینده ایران مقابل حریف از تایلند 2-1 شکست خورد، از دو رقابت‌ها کنار رفت. سایر بوکسرهای ایران در وزن‌های 69 کیلوگرم امین قاسمی پور، 75 کیلوگرم سجاد مهرابی، در 81 کیلوگرم احسان روزبهانی، در 91 کیلوگرم علی مظهری کاپیتان تیم ایران و به اضافه 91 کیلوگرم جاسم دلاوری با حریفان خودشون رقابت می‌کنند.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه ترین اخبار و گزارش ها تقدیم شما دوستان می شود.
شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می گوید دولت آمریکا کمک به جوامع مدنی را در صدر مأموریت‌هایش می‌داند. آقای اوباما که در این هفته در بنیاد کلینتون در شهر نیویورک سخنرانی کرد، اظهار داشت که جوامع مدنی و سازمان‌های غیر انتفاعی موتور محرک دموکراسی هستند و آمریکا با تمام امکانات از این گروه‌ها حمایت می‌کند. گزارشی در این زمینه.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید تماس منظم‌تر با جوامع مدنی در سراسر دنیا تنها وظیفه وزارت امور خارجه ایالات متحده نیست.
First partnering and protecting civil society groups around the world is now a mission across the US government.
اول مشارکت و حفاظت از گروه‌های جوامع مدنی در سراسر جهان هم اکنون یک مأموریت برای تمام دولت آمریکاست. بر اساس یادداشت ریاست جمهوری که امروز صادر می‌کنم، دپارتمان‌های فدرال و آژانس‌ها به صورت منظم‌تر و به دفعات بیشتر با این گروه‌ها تماس برقرار خواهند کرد. این مؤسسات با تلاش دولت‌های خارجی در دیکته کردن طبیعت کمک ما به دسته‌های جوامع مدنی و با اقدامات این دولت‌ها برای محدود کردن آزادی بیان و تجمع آرا مخالفت می‌کنند. بنابراین این موضوع تنها به وزارت امور خارجه یا سازمان کمک‌های خارجی آمریکا مربوط نیست، بلکه بخشی از رهبری آمریکا در سطح بین‌المللی است.
آقای اوباما ضمناً گفت کشورهای دموکراتیک هم مانند کشورهای سرکوبگر باید تجارب و سیاست‌هایشان را با هم شریک شوند.
دوم، مراکز ابتکاری را ایجاد خواهیم کرد تا به قدرت‌گیری جوامع مدنی در سراسر جهان کمک کنند. از سال آینده جوامع مدنی می توانند از این مراکز ابتکار برای دسترسی به دانش و فناوری و منابع مالی مورد نیاز برای به عمل درآوردن ایده هایشان استفاده کنند. این کار را با تأسیس 6 مرکز در آمریکای لاتین، منطقه افریقای جنوب صحرا، خاورمیانه، آسیا آغاز می کنیم. کشورهای سرکوبگر به تضعیف جوامع مدنی بدترین روش هایشان را با هم به اشتراک می گذارند. ما هم به شما کمک می کنیم تا قدرت و شادابیتان را حفظ کنید. و سوم، به منظور بهبود هماهنگی دیپلماسی و فشاری که ما وارد خواهیم کرد، دفاع و حمایت مالیمان از جوامع دموکراتیک را افزایش خواهیم داد.
رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنانش در بنیاد کلینتون به شوخی از مت دیمن، هنرپیشه معروف آمریکایی که در میان جمعیت بود، تشکر کرد که از او و سیاست‌هایش تا به آخر دفاع کرده است. مت دیمن که از حامیان پروپا قرص انتخابات باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا بود، از عملکرد آقای اوباما در سال‌های اخیر انتقاد کرده است.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
آمریکا موضع خود را که دو مسئله مهم مربوط به ایران همچنان از هم جداست، تکرار کرده است. مسئله مذاکرات جاری بین ایران، اتحادیه اروپا و کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه اتمی و مسئله امکان مشارکت ایران در کوشش بین المللی برای شکست دادن گروه تروریستی بیرحم داعش. ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در حال حاضر در دور جدید گفتگو در نیویورک شرکت دارند، با این هدف که پیش از ضرب العجل 24 ماه نوامبر در مورد برنامه اتمی ایران به توافقی فراگیر دست یابند. بر اساس چنین توافقی، ایران به گونه‌ای قابل تأیید اطمینان خواهد داد که مقاصد برنامه‌اش صلح‌جویانه خواهد بود. جان ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در یک نشست خبری اظهار داشت هدف بحث‌ها بین اتحادیه اروپا و گروه 5 به علاوه 1 برطرف ساختن نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در مورد برنامه اتمی ایران است و از هر علاقه‌ای که ایران ممکن است با جامعه گسترده‌تر بین‌المللی در ارتباط با گروه دولت اسلامی معروف به داعش داشته باشد کاملاً جداست. جاش ارنست یادآور شد که مانند بقیه جامعه بین‌المللی، مقامات ایران نگران دستاوردهای گروه داعش در عراق هستند و گفتند که آماده‌اند با آن بجنگند و این موضوعی قابل درک است. آمریکا و ایران در حاشیه مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 درباره داعش گفتگو کردند، اما جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفت ایالات متحده فعالیت‌های نظامی را با ایران هماهنگ نخواهد کرد.
The United States will not be involved in sharing intelligence with the Iranians, and the United States will not be in a position of trading aspects of Iran's nuclear program to secure commitments to take on ISIL.
آمریکا اطلاعاتی را که جمع می کند با مقامات ایران تقسیم نخواهد کرد و در موضعی نخواهد بود که جنبه های برنامه اتمی ایران را برای گرفتن تعهداتی در مورد گروه داعش معاوضه کند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید افزود این دو موضوع کاملا از هم جدا هستند و تمرکز مذاکرات کشورهای پنج به علاوه یک بر برطرف ساختن نگرانی های بین المللی از برنامه اتمی ایران خواهد بود.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
و اینک گوش میکنیم به صدای زندنام محمد نوری که ترانه میخواند به نام بزم خیال.
هستی شده تصویری سرویا آتش دل مانده بر جا موجه بر هم بگذارم ره رویا بسپارم برود از تن قرارم کشور خواب میزنم پر مست و بیتاب در فضای بیکران میپرم نرم و سبک سرشار رویان در شب خاموش من درد هم آغوش من برخیزد از جا سوختم از آتش غم در تب رویای تو سوختم از آتش غم در تب رویای تو ای تپیده دل به یادت هر زمان شیدای تو
جاودان باش ای غمت در قلب شب پندار من ای فکرنده در سکوتم یاد تو بای تو ای فکرنده در سکوتم یاد تو بای تو
و اینک آخرین بخش اخبار جهان. اریک هولدر دادستان کل آمریکا که 6 سال وزارت دادگستری را رهبری می‌کرد تصمیم گرفته است استعفا دهد. یک مقام وزارت دادگستری روز پنجشنبه دیروز گفت هولدر برنامه فوری برای زمانی که کنارگیری خواهد کرد ندارد و بران است تا تعیین جانشین در مقام خود باقی بماند. هولدر نخستین دادستان سیاه پوست است و زمان انتخاب پرزیدنت باراک اوباما در سال 2009 میلادی 5 سال پیش در این مقام خدمت کرده است. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات کاخ سفید حاکی است که رئیس جمهوری هنوز در مورد جانشین هولدر که یکی از مترقی ترین صداها در کابینه‌اش بود تصمیم نگرفته است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشور او به عنوان بخشی از برنامه‌ای گسترده‌تر برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در سال 2020 خواهان عضویت در اتحادیه اروپا خواهد شد. پروشنکو دیروز پنجشنبه در یک نشست خبری در کیف اظهار داشت سیستم قضایی و نهادهای پلیس و مجری قانون هدفهای اصلاحات خواهند بود. همچنین اقداماتی را برای مبارزه با فساد غیر متمرکز ساختن اداره امور را شامل خواهد شد. پروشنکو ابراز امیدواری کرد که انتخابات عمومی ماه آینده به تشکیل یک پارلمان طرفدار اصلاحات منجر شود. علاقه اوکراین به ادغام در اروپا و مخالفت روسیه با آن اعتراضات سال پیش را که به برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری و عمل روسیه به انضمام شبه جزیره کریمه منجر شد به راه انداخت. وزارت امور خارجه روسیه ظاهراً در پاسخ به اظهارات پروشنکو روز پنجشنبه اعلام کرد اوکراین پیش از پیوستن به اتحادیه اروپا باید مشکلاتی را که با روسیه دارد برطرف کند. پروشنکو همچنین گفت بخش اصلی و خطرناک جنگ بین نیروهای دولتی و جدایی خواهان طرفدار روسیه از برکت قهرمانی های سربازان اوکراین تمام شده است. او گفت تردید ندارد که صلح کار خواهد کرد. روز چهارشنبه نخست وزیر اوکراین نسبت به آتش‌بس ایراد بدبینی کرد و آن را فوق‌العاده شکننده و متزلزل نامید. پترو پروشنکو همچنین اعلام کرد انتظار دارد ظرف 3 هفته آینده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات کند. و در خبری دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کشورهای سراسر جهان را به کوشش بیشتر برای نبرد با بیماری مرگبار ابولا فرا خوانده است و میگوید این بیماری امنیت منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کند. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه بامدادی امروز رسیده ایم و زمان آن که با شما خداحافظی کنیم. همراه با همکارانمان در اتاق فرمان، مهران کارگردان فنی برنامه امروز و دیگر دستیارانش جیمی کوک و شخص دیگری که امشب من آشنا شدم با ایشون، به همه شما عزیزان بدرود می‌گوییم. بهروز و پیروز باشید.